نفت، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری. این پارک نوآوری و فناوری در زمینی به مساحت 32 هکتار ایجاد شده است. توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت نفت در میان دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار و تسهیل فرایندهای زایشی شرکت‌های متکی بر نوآوری از طریق کانون‌های خلاقیت و شکوفایی، مراکز رشد، شتاب دهنده‌ها و مراکز نوآوری از اهداف راه‌اندازی پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت است. این پارک نوآوری و فناوری زمینه ساز توسعه همکاری‌های سازنده میان نقش‌آفرینان زیست بوم نوآوری و فناوری حوزه نفت با شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک و دیگر پارک‌های علم و فناوری و مراکز فناوری فعال در کشور خواهد بود.
در 50 سال گذشته به دلیل تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده‌ای در عرصه‌های متفاوت حیات بشری اتفاق افتاده. انسان همواره از فناوری استفاده کرده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی که بیشترین تأثیر را در حیات انسان‌ها داشته. گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر اون بر ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان رو به خودش معطوف کرده و بسیاری از کشورها سازمان، نهاد و یا وزارتخانه‌ای رو مسئول ساماندهی، ارتقا و نظارت بر این حوزه مهم کردند. در ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این وظیفه مهم رو بر عهده داره. خب در اینجا با هم مروری کوتاه داریم بر تاریخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. قبل از سال 1255 هجری شمسی، تلگراف زیرمجموعه وزارت علوم و پست زیرمجموعه وزارت وظایف و دارالشورا بود. در تاریخ 21 اسفند سال 1255 هجری شمسی، به دستور ناصرالدین شاه، علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله به عنوان اولین وزیر تلگراف منصوب شد و عملاً وزارت ارتباطات تأسیس شد. در سال 1259 هجری شمسی تغییراتی در ساختار اداری کشور به خصوص در اداره پست و چاپارخانه ها ایجاد شد و میرزا علی خان امین‌الدوله به عنوان اولین وزیر پست منصوب گردید. پس از اون در سال 1283 هجری شمسی اولین امتیاز تلفن به بصیرالممالک واگذار شد و به این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع به کار کرد. با توجه به تشابه وظایف اداره تلگراف و پست، در سال 1287 هجری شمسی هر دو وزارتخانه در هم ادغام و وزارت پست و تلگراف آغاز به کار کرد. در سال 1308 هجری شمسی وزارت پست و تلگراف طی پیشنهادی به مجلس سهام شرکت تلفن وقت رو خریداری کرد و وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت که میرزا قاسم خان سور اسرافیل به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب شد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، نقش شرکت مخابرات و کارکنان این شرکت در دوران دفاع مقدس نقشی به یادماندنی و جاودان بود و توسعه ارتباطات در مناطق محروم با سرعت صورت پذیرفت. از این سال به بعد توسعه همه جانبه‌ای در این وزارتخانه صورت گرفت تا سال 1382 که شرکت‌ها و مراکز متعددی زیر مجموعه اون رو تشکیل می‌دادند. و هر یک از اونها با توانمندی ها و فعالیت های بسیار تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش های پست و مخابرات شدند. در سال 1382 همزمان با تصویب لایحه تغییر وظایف و نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مجلس محترم شورای اسلامی و با توجه به تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران، مجموعه قوانین وظایف و اختیارات جدید این وزارتخونه تدوین و تصویب شد. خوب در اینجا با کارشناسان این برنامه آشنا میشیم. جناب آقای رضا باقری است، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی. جناب آقای رسول جلیلی، عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف. جناب آقای مسعود شفیعی، استاد دانشگاه امیرکبیر و رئیس انجمن ارتباطات و فناوری اطلاعات. و جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه. وابستگی به شبکه اینترنت جهانی میتونه مشکلات عدیده‌ای به همراه داشته باشه، به خصوص اینکه تجربه ثابت کرده دولت‌های متخاصم از تمامی ابزارها مثل حملات سایبری برای رسیدن به اهدافشون بهره میگیرن. بنابراین ممکنه طی زمان محدودیت‌های حتی آمدانه جهت ارائه سرویس به وجود بیارن و عملاً دسترسی ایران به شبکه جهانی اینترنت با اختلال مواجه بشه، که در این صورت حتی احتمال خدشه‌دار شدن امنیت ملی هم وجود داره. اینجاست که تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اهمیت بیشتری از قبل پیدا میکنه. شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ای برای گسترش شبکه زیرساخت مطمئن و پایدار ملی در کشوره.
شبکه ملی اطلاعات زیرساخت تحول دیجیتال کشوره. بنابراین اگر ما می‌خوایم یک ایران هوشمند همراه با اقتصاد هوشمند یا حتی اقتصاد دیجیتال به تعبیر داشته باشیم، حتما باید زیرساخت‌ها، لایه‌های خدمات پایه کاربردی، خدمات و همینطور لایه محتوای شبکه ملی اطلاعات بیشتر توسعه پیدا کنه.
در رابطه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باید بگم که شبکه ملی اطلاعات وجود داره، راه اندازی شده. شبکه ملی اطلاعات در لایه‌های مختلفش کاستی‌هایی دارد. این کاستی‌ها هم برمیگرده به جغرافیای بزرگ ما، برمیگرده به جمعیت قابل توجه ما و برمیگرده به آرمان‌خواهی ملت ایران. یعنی ملت ایران دوست دارن که از نظر فناوری، از نظر امکانات در رده کشورهای توسعه یافته قلمداد شوند.
از آقای شفیعی میخواییم در این باره برامون توضیح بدن.
یه سوالی برام همیشه بوده که شبکه ملی اطلاعات یعنی چه. این لغت ملی که میاد، یعنی به جای اینترنت که شبکه جهانی اطلاعات هست، ما میگیم در واقع شبکه ملی. این یعنی چی؟ ما میگیم نمیخوایم با کسان دیگه در ارتباط باشیم، ما میگیم نمیخوایم از توانمندی کشورهای دیگه استفاده بکنیم، مگر ما نمیخوایم که از محتوای دانشگاه‌های دیگه استفاده بکنیم. خب این پس اینترنت جایگاهش به نظر من بالا هست و ما باید ازش استفاده کنیم. ممکنه وقتی ما میگیم شبکه ملی اطلاعات، مقصودمون این هست که اگر دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیر میخوان که یه اطلاعاتی رد و بدل کنن، دانشجوی امیرکبیر میخواد از دانشگاه شریف یه رساله را ببینه، چه نیازی هست که بره تو شبکه جهانی، بره اونور دنیا، باز برگرده به شریف و باز برگرده به خارج و باز برگرده به امیرکبیر؟ خب خیلی راحت این کار صورت بگیر. این حرف درستی هست.
آقای آل داوود در این باره اعتقاد دارند.
اگر دقت بکنیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، مثل کره جنوبی، چین، روسیه، استرالیا و اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای اروپایی، الان می‌بینیم که شبکه ملی اطلاعات دارن برای صیانت از مرزهای فرهنگی و اعتقادی و اجتماعیشون، برای صیانت از بیگ دیتا یا کلان داده هاشون، برای صیانت از کودکان و نوجوانانی که در این فضا دارن زیست میکنن و در نهایت برای صیانت از مردمشون که در این فضا بتونن از فرصت ها بیشتر استفاده بکنن و دچار تهدیدات این فضا نشن. شبکه ملی اطلاعات میتونه صیانت بکنه از مرزهای هویتی یک کشور، میتونه صیانت بکنه از مرزهای اخلاقی، هویتی، فرهنگی، اجتماعی کشور. به نظر من شبکه ملی اطلاعات در دولت آینده باید یکی از مهمترین اصولی باشه که در زمینه حالا فناوری اطلاعات و ارتباطات باید دنبال بشه.
آقای باقری اصل پیشنهاداتی رو در این باره ارائه میکنن.
دولت ها باید مثل دولت در حقیقت 13 که دولت آینده ما باشه، حتما باید به صورت همگرا و زیرساختهایی که منجر به اعتماد کاربران میشه رو توسعه بدن. اعتماد از کجا نشأت میگیره؟ از جایی که مردم بتونن خدمات کیفی تر با قیمت پایین تر رقابتی تر بتونن استفاده بکنن و تنوع خدمت ها اونا رو ملزم محدود به یک انتخاب های مشخص نکنه، بلکه انتخاب های قابل توجهی رو توی فضای مجازی واسه کاربران رقم بزنه. زیر ساخت های توسعه شبکه ملی اطلاعات به نحو مطلوبی تا امروز فراهم شده، ولی از اینجا بعد غیر از این ساخت های فنی هم لایه خدمات پای کاربردی، لایه خدمات و لایه محتوا نیازمند ارتقای این وضعیت و کیفی تر شدن خدمات هستند. اینو من باید به عنوان یک نکته ذکر کنم، رقابتی شدن منجر به توسعه کیفیت میشه، جایی که مردم حق انتخاب داشته باشن و مبتنی بر اون حق انتخاب بتونن به یاری توسعه دهندگان خدمات و محتوا بیان.
طی دهه گذشته شاهد استقبال گسترده از شبکه‌های ارتباط اجتماعی بودیم که با توجه به صحنه گردان بودن شبکه‌های اجتماعی خارجی و تجربه‌های به دست اومده از این نکته، باید گفت اگه به سمت ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی نریم، در مقاطع حساس باید منتظر تهدیدها و خطرهای جدی از سوی فضاهای مجازی ناامن بیگانه برای مردم در کشور باشیم. گستردگی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی و برخی کاربستای غیر مفید و غیر ارزشی اونها ضرورت بومیسازی این شبکه‌ها رو پررنگ کرده، نقطه‌ای که دولت آینده باید توجه ویژه‌ای به اون داشته باشه.
ما چند تا تعبیر در رابطه با شبکه‌های اجتماعی داریم. اولین نکته اینه که ما یک داخلی سازی داریم، یه جا بومی سازی داریم. وقتی ما در مورد بومی سازی صحبت میکنیم، میگیم که کل ارکانش مبتنی بر در حقیقت توانمندی ها، زیر ساخت ها و بازیگران داخل کشور باشه. وقتی میگیم داخلی، میتونه برخی از اجزاش خارج از کشور هم ایجاد شده باشه. بنابراین به نظر من شبکه های اجتماعی ابزار خوبی واسه توسعه محتوا و خدمات هستن و غیر از سرمایه گذاری مادی، اون چیزی که شاید این تو این دوره‌هایی که ما بررسی کردیم بیشترین ضعف‌های حقوقی ما هستش و اینکه یک مسئول پلتفرم پاسخگوی تمام کاربران و فعالیت‌های کاربران میشه. یک پلتفرم دیجیتال از جمله یک شبکه اجتماعی باید یک امنیت خاطر داشته باشه تا بتونه سرویس خودش رو برای کاربران فراهم بکنه و به ازای تخلف یا خدای نکرده اون اقدامات قابل سرزنشی که یک کاربر انجام میده، اون مسئول اون شبکه، مسئول اون پلتفرم توبیخ نشه یا مجازات نشه. یکی از ضعف‌های عمده ما این بحث حمایت حقوقی از پلتفرم ها هست.
متاسفانه الان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غربی در کشور ما بدون اینکه به هیچ کجا پاسخگو باشن، بیشترین پهنه باند کشور رو الان مورد تسخیر خودشون قرار دادن و متاسفانه هر محتوایی که بخوان داخلشون منتشر میشه و مغایر با فرهنگ، آداب، رسوم و حتی به سر حملات تروریستی هم به کشور ما در این چند سال اخیر بعضیشون شدن. به نظر من باید حمایت جدی بشه، پهنه باند کافی در اختیار قرار بگیره، حمایت‌های جدی بعد از طرف دولت برای دادن سرور برای دیتا سنتر ملی که انشالله در آینده حالا راه اندازی خواهد شد، باید به اینها سرورهای خاص خودش رو بده، باید در درون دانشگاه ها ارتباط دانشگاه رو در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با دولت و بخش‌های مهم دولت برقرار بکنه و بتونه اینجا خیلی حالا حمایت جدی و خوبی از جوانانی در داخل کشور بکنه که امیدها و آینده سازان آینده کشور هستند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارتخونه هایی که پس از انقلاب اسلامی گام های بلندی برداشته و دستاوردهای متعددی داشته. از جمله این دستاوردها میشه به این موارد اشاره کرد: 35 برابر شدن تعداد مشترکین تلفن ثابت از 850 هزار اشتراک در قبل از انقلاب به حدود 30 میلیون اشتراک، تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به 8443 دفتر در سال 1394 رسیده. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فقط 312 روستا تحت پوشش شبکه مخابراتی بودند، ولی تا سال 94 بیش از 90% روستاهای کشور تحت پوشش شبکه مخابراتی قرار دارند. 98% نقاط قابل تردد کشور به شبکه مخابراتی متصله. بیش از 83 میلیون سیم کارت فعال شده. کاربران اینترنت تا سال 99 در ایران به بیش از 61 میلیون نفر رسیده. ساخت و توسعه بیش از 60 هزار دکل ارتباطی. ورود کشور به عرصه تولید گوشی‌های تلفن همراه. تولید نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور. رتبه 45 در جهان در شاخص دستیابی به فناوری. از پدیده‌هایی که رایانه و پس از اون اینترنت همراه خودش به ارمغان آورد، مخاطراتی بود که بر جای جای قلمرو گستردهش سایه انداخت. چون این مخاطراتی اگه مورد بی‌توجهی جامعه و حکومت قرار بگیره، میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری رو ایجاد کنه. آسیب‌هایی مثل کمرنگ شدن ارزش‌های مترقی، تضعیف اعتقادات و گسترش شبهات فکری، رواج سطحی نگری فکری، ایجاد سردرگمی، گسترش اباحه‌گری عملی، به خطر افتادن حقوق مادی و معنوی مؤلفین و گسترش محصولات فرهنگی فرهنگ‌های منحط و مبتذل. از آقای جلیلی می‌خوایم در این باره برامون توضیح بدن.
من اولویت رو در رابطه با پیشگیری از تهدیدهایی که بالقوه وجود دارد و بحث محتوا به محتوا میدهم. اگر ما بتونیم سیاست گذاری و ریل گذاری خیلی مناسب و جمع سپارانه ای رو به اقشار مختلف مردم، حالا ممکنه طیف دانشجو، طیف صنعتگر، معلم، دانش آموز، خانه‌دار، ذاکر و روحانی بدیم و همه اونها رو جهت‌دهی بکنیم که یک نهضتی در تولید محتوای مردمی داشته باشند، بخش عمده ای از اون تهدیداتی هم که شما فرمودید مرتفع می شود.
ما بیاین تولید محتوا بکنیم، ما مطالب درست حسابی تولید کنیم، بگذاریم که افراد بتونن ازش استفاده بکنن. اگر این کارا نکنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فضاهای مجازی دیگران را استفاده نکنن.
این نیازمند این نیست که ما بودجه زیادی رو بخوایم مصرف بکنیم. باید تلاش کنیم که تولید کننده محتوا که میتونه یک نفر باشه، یک جمع باشن. این جمع میتونه دانش آموز باشه، میتونه پیرمرد باشه، میتونه خانم باشه، میتونه آقا باشه، باید در یک فرایند اقتصادی شریک باشن. این فرایند اقتصادی انتهاش این هست که بنده ای که دارنده یه سیم کارت تلفن همراه هستم، دارم یه پولی رو به اپراتور میدهم. اپراتور باید بخشی از این درآمد رو با تولید کننده محتوا به اشتراک بگذارد. یعنی هر کس تونست محتوای فاخری رو، محتوای مورد نیازی رو، محتوایی که طالب داره رو تولید بکند، بر اساس حجم بازدیدی که مثلا از این محتوا انجام میشه، به همون نسبت با یک تعرفه مناسبی شریک باشه. اگه او شریک باشه، این فرایند به شکل بازگشتی خودش رو ترمیم میکنه و بزرگ میکنه. وقتی ما محتوا رو بزرگ بکنیم، تهدیدات بخشش کم میشود.
ساماندهی، ارتقا بخشیدن، تصمیم سازی و مدیریت فعال، هوشمندانه و نوآورانه در فضای مجازی هرچند از وظایف دولته، اما این مهم با همکاری فعالان این حوزه در بخش خصوصی میتونه نتایج درخشان تری رو با خودش داشته باشه. به ویژه اینکه بخش خصوصی همواره توانمندی‌های خودش رو در عرصه‌های مختلف به اثبات رسونده. برای مدیریت هوشمند و کارآمد این حوزه نیاز تا بخش خصوصی هم همگام با سازمان‌ها و نهادهای دولتی حرکت و نقش‌آفرینی کنه. آقای باقری اصل در این باره میگن
جزء اولویت‌های اساسی و اقدامات راهبردی نهادسازیه. نهادسازی به صورت این که بخش خصوصی مشارکت بیشتری در توسعه فضای مجازی ایفا کنه و همینطور از مشارکت کاربران برای بهبود کیفیت، بهبود خدمت رسانی و همینطور تعاملاتی که منجر به شفافیت، مقابله با فساد و همینطور دسترسی آزاد به اطلاعات و خدمات باشه ما بتونیم محقق کنیم. اینا جزء برنامه محوری دولت 13 واسه توسعه فضای مجازی خواهد بود. برای انجام این کارم حتما مشارکت مردم از لحاظ تصمیم گیری گرفته یا سیاست گذاری تا اجرا و همینطور تعاملاتی که منجر به توسعه رویکردهای یک جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ای و همینطور اقتصاد هوشمند لازمش مشارکت زینفان خواهد بود. اقتصاد هوشمند یا حتی دولت هوشمند دولتی نیستش که ابزارهای تکنولوژی هوشمند توش به کار رفته باشه. این یک رکنشه. سایر ارکان اون کاربران هوشمند، زیست بوم هوشمند و سایر اجزایی هستند که بازیگر عمده فضای مجازی هستند.
میبینید که کشورهای پیشرفته مقوله مخابرات، تلفن، موبایل و غیره و ذالک دست بخش خصوصی دادن، یعنی وزارتخونه تون کارها درگیر نیست. وزارتخونه ماکسیموم باید در حوزه زیرساخت و تنظیم مقررات درگیر باشه.
از جناب آقای آلی داوود درباره این موضوع میپرسیم.
بحث راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و تبیین صحیح شبکه ملی اطلاعات، بحث بسیار مهم حمایت از سرویس ها و خدمات در داخل کشور ما، بحث بسیار مهم تولید محتوا و نهضت تولید محتوا در داخل کشور هستش. بسیار موضوع مهمیه که ما پلتفرم و محتوا رو اصلا دیگه جدا ندونیم. ببینید، ما بعضی وقتا میگیم که پلتفرم از محتوا، بعضی از حالا دوستان نظرشون البته اینه که باید جدا بشه، اما ما میگیم پلتفرم و محتوا کاملا با هم باید با هم رشد پیدا بکنن. اولویت های دولت آینده باید در زمینه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و نوشتن لوایح قانونی برای قانونمند شدن فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در آن کشور باشه، مخصوصا در لایه سرویس و خدمات در بحث شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، سرویس‌هایی که الان عمدتاً دارن به کشور ما آسیب می‌رسونن و غربی هستن که میتونه یک حالا به سر جنگ شناختی ادراکی ترکیبی هم برای کشور ما بشه. از همه اینا مهمتر که گفتم شبکه ملی اطلاعات به خاطر امنیت سایبری شهروندان ما بود و ایجاد مرز سایبری در اون کشور که بیگ دیتا یا کلان داده های کشور به دست دشمن ما سرقت نشه که بعد از تحلیل این بیگ دیتا ها بیان و برای مردم ما زائقه سازی بکنن. موضوعات بسیار مهمی اینجا مطرح هست. پیشرفت کشور در دستیابی به حالا ساخت سخت افزارهای مرتبط به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثل سرورها، مثل روترها، مثل حالا سویچها و مثل دکلهای مخابراتی در نسلهای مختلف، نسل پنجم تلفن همراه و در آینده انشاءالله نسل ششم تلفن همراه، به دست جوانان نخبه داخلی و از همه اینا مهمتر حمایت از جوانانی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حرف واسه گفتن دارن و استارتاپ های داخلی که میتونن برای ما شغل درست کنن در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات. ایجاد دیتا سنتر ملی و نام دامنه های ملی و ایجاد زیرساخت های ملی هم اینجا باید به دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام بشه. ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات واقعا جوانان نخبه‌ای داریم که همین الان در تهران بعضیشون برای مایکروسافت و شرکت‌های بزرگ و قول‌های اینترنتی دارن کار می‌کنن و درست فیزیکشون در ایران هست، ولی ذهنشون داره برای اونجا طراحی می‌کنه و ما می‌تونیم با یک برنامه‌ریزی صحیح از این جوانانمون حمایت بکنیم.
در این برنامه مختصری از برخی بایدهای این حوزه گفتیم، اما این فهرست رو میشه ادامه داد و از اولویت‌های دیگه‌ای هم نام برد: جذب سرمایه گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات، حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی مجازی، طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور، حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع‌تر فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی اونها، عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک در مناطق محروم و روستایی، حمایت از کسب و کارهای نوپا و غیر نوپا، متمرکز نمودن تیم‌های استارتاپی و نوپا در کنار شرکت‌های دانش بنیان محصول محور، ایجاد اشتغال در بخش فناوری اطلاعات، تحقق بخشیدن به دولت الکترونیک. دیگه زمان زیادی تا روز انتخابات باقی نمونده و بسیاری از ما شاید تصمیم خودمون رو گرفته باشیم، تصمیمی که از تعقل و هوشمندی ما گرفته شده. به احساسات زودگذر دل نمیبندیم و بر اساس اونها تصمیم نمیگیریم. شرکت در انتخابات کار خطیریه، کاری بزرگ و تاثیرگذار که تاثیر اون رو برای 4 سال بر سرنوشت خودمون و کشورمون خواهیم دید. انتخاب فردی که باید در 4 سال آینده تصمیم‌های سختی رو بگیره و در این تصمیم‌های سخت تیمی به اون کمک خواهد کرد که باید بهترین باشن، متخصص‌ترین و متعهدترین ها.
نقش کابینه اینه که بالهای اجرایی کشور هستن و همه باید همگن، هماهنگ و با همکاری کامل مسائل رو حل کنن، مخصوصا تو دنیایی که امروز با توسعه فناوری اطلاعات فضای مجازی ما با عرصه بین بخشی طرف هستیم.
پر انرژی و چابک،
باید برای برنامه هاش افراد شاخص را انتخاب کنه، افراد توانمند را انتخاب کنه، افراد متخصص در حوزه های مختلف را شناسایی بکنه و به عنوان وزیر انتخاب بکنه.
دلسوز و درداشنا،
اگر رئیس دولت بتواند مجموعه ای از کارشناسان شایسته، متعهد به کشور، متعهد به کار و لایق، کارآزموده، با تجربه و در این حال دارای توان اجرایی، آنچه که گفته می شود جوان، منظور صرف شناسنامه نیست بلکه توان اجرایی، توان دویدن، توان پیگیری، انرژی دادن، امید دادن رو داشته باشد.
تیمی که انتخاب رئیس جمهوره،
رئیس جمهور مثل یک کاپیتان میمونه که باید یک تیم رو مدیریت بکنه. کاپیتان اگر بهترین بازیکن دنیا هم باشه، تیم نداشته باشه، دروازه‌بان قوی نداشته باشه، مدافع خوب نداشته باشه، مهاجم خوب نداشته باشه و از همه اینا مهمتر برنامه واسه یه تیمش نداشته باشه، خب نمیتونه موفق بشه.
و رئیس جمهوری که انتخاب من و شماست.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه،
تنها راه پیشرفت کشور اتکاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
ایران 626.
626. 626.
الان در کرمان من خودم تولید و مواد اولیه رنگ گیاهی دارم، از صفر تا صد دارم میدم به تولید کننده، قادرم دار برمیگرده به خودم هم در